قدیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه. ممکنه مثلا نروژ و دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه. ایرانی ها یا افغان ها ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند افغان به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتیه که میبینین، مثلا از یک قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینیم.
جالب است این. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان را کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواهند امون 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن. و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی رو بهتر بسازین که این نفت بتونه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنا هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از اینکه ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم، اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود نبیاد، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5-2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگه ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنابراین این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این مناسبه که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در این نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بنان. متاسفانه این کوپ هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولر پنل ها یا همون پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان‌تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره. امیدوارم که سیاستمدارا در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
سلام عرض میکنم. باز هم با تقدیم برنامه روز هفتم بررسی مختصری داریم از رویدادهای هفت روز گذشته. سفرهای جداگانه و تقریبا همزمان چند مقام امریکایی به پاکستان که به مسائل افغانستان هم ارتباط زیاد میگیره. خبرها و انکشافات سیاسی در منطقه و ارتباط با افغانستان. نشست ویانا. انکشافات درباره وضع معارف و تبعیض جنسیتی در افغانستان. در زمره مطالبی است که همراه با برخی نکته های دیگر در ارتباط با خبرهای افغانستان در این برنامه پیشکش میشه. این هفته معاون وزارت خارجه آمریکا جولیتا والس نویس مسافرت 3 روزه به پاکستان انجام داد. سپس نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان تام وست وارد پاکستان شد و هیئت دیگه هم شامل معاون نماینده آمریکا در امور پاکستان با زودی به خاطر انجام مذاکرات به پاکستان مسافرت میکنند. اما قسمی که مسافرت ها تقریبا همزمان اما به صورت جداگانه صورت گرفت، موضوع مذاکرات هم از هر کدام تا حد جدا ولی در عین زمان به صورت کل یک با دیگه مرتبط به نظر می رسند. خانم جولیتا والس نویس معاون وزارت خارجه در امور مهاجرین و نفوس است و مذاکراتش هم بیشتر با مقام ها و نهادهای صورت گرفت که به نحوه با مسئله مهاجرین و در این مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان ارتباط می گیره. حکومت آمریکا با اخراج پناهنده های بدون اسناد قانونی اقامت مخالفت نشان نداده، اما تاکیدش به ای است که اگر اخراج صورت می گیره به شکل خشونت آمیز و بی‌رحمانه نباشه و موضوعات انسانی مد نظر باشه. معاون وزارت خارجه آمریکا با نهادهای مختلف جهانی در پاکستان که کارشان در ارتباط با موضوع مهاجرین است، مثل دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، اداره بین المللی مهاجرت و نهادهای مشابه ملاقات ها داشت و از اونا به خاطر کوشششان برای حفظ حقوق پناهندگان سپاسگزاری کرد. در مرحله اول برای حکومت آمریکا در ارتباط با مسئله مهاجرین افغان در پاکستان مهمتر ای است که پناهنده های افغانی که حکومت آمریکا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته و قرار است به آمریکا برن و همچنان اونایی که درخواست پناهندگی داده و دوسیه هایشان زیر کار است به افغانستان برگشت دادنشن، این موضوع برای آمریکا مهمتر است. یه دست پناهنده ها نگرانی زیاد دارن و در روزها و هفته های اخیر همواره ای تشویش خود بیان داشتن، چون حکومت جو بایدن در امریکا از طرف مخالفین خود از حزب جمهوری خواه در رابطه با تصامیمش در مورد چگونگی خارج شدن عساکر امریکایی از افغانستان و اقدامات شتاب زده در این مورد زیر انتقاد است، طبیعی است که آرزو نداره به سرنوشتی پناهندگان که روانه امریکا هستند این انتقادها را بیشتر بسازه، چرا بسیاری از این پناهندگان میگن که به خاطر خروج عساکر آمریکایی که از عوامل عمده تغییر نظام در افغانستان شد، جانشان در افغانستان با خطر مواجه است و حالا اگر تعدادی از اونا واقعا به افغانستان اجباراً برگشت داده شوند و با سرنوشت ناگوار روبرو شوند، طبیعی است که از این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا مخالفین حکومت فعلی آمریکا استفاده سیاسی خواهد کردند. شاید معاون وزارت خارجه آمریکا در این قسمت تاکید زیاده و حکومت پاکستان داشته و احتمالاً تعهدات هم از پاکستان گرفته باشد. بعضی از ناظران این را بعید نمی‌دانند که پاکستان در مجموع هم تا حد برخورد خشن خود حداقل در فصل سرما نرمتر بسازد، چرا حکومت پاکستان هم‌روزه به خاطر اخراج خشونت آمیز مهاجرین از طرف حلقه های داخل پاکستان و نهادهای بین المللی و از جمله مقام های مختلف ملل متحد مورد انتقاد قرار می گیره. از طرف دیگه ای هم احتمال میره که پاکستان به اساس عادت همیشگی حل یک مشکل داخل پاکستان که باعث نگرانی جهانی شده با کمبود امکانات پولی ارتباط بده و در ارتباط خواهان کمک پولی شده و ای هم بعید نیست که بعضی کشورها در قسمت حاضر به کمک شوند. توقع میره که حداقل پاکستان توافق کنه که در فصل زمستان پناهنده ها را در سخت‌ترین شرایط قرار رده. در میان ستر محکمه پاکستان با درخواست نهادها در داخل پاکستان که با اخراج دستجمعی و عاجل مهاجرین و او هم با خشونت مخالف هستند، موضوع اخراج مهاجرین زیر بحث قرار داده که تثبیت کنه که آیا اخراج به امی شکل مطابق به قوانین پاکستان و قوانین بین المللی است و یا نه. حکم ستر محکمه هم اگر تا حد در طرفداری از مهاجرین باشد، بهانه به حکومت پاکستان خواهد داد که در شیوه اخراج پناهگزینان تجدید نظر کنند. اما منصرف شدن کامل پاکستان از اخراج مهاجرین بدون اسناد توقع نمی‌رود. روز پنجشنبه لوی دلستیز پاکستان یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان پشتیبانی خود از اخراج مهاجرین بدون اسناد اعلام کرد و این اقدام به نفع پاکستان خواند. البته معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مهاجرین که این هفته به پاکستان سفر کرده بود، هرچند بخش کارش مهاجرین است، باز هم با عنوان مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به گمان غالب روی مسائل عمدتر سیاسی هم که نوع به افغانستان هم مرتبط خواهد بود بحثای با مقامهای پاکستانی داشته. اما تام ویست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان که بعد از سفر ای مقام وزارت خارجه آمریکا به پاکستان مسافرت کرد، واضح است که صحبتش در مورد مهاجرین خلاصه نمی شد یا اصلا در او ارتباط نبوده. تام ویست در صفحه اکس خود تویتر سابق یک سلسله موضوعاتی را مثلا حقوق بشر و از این قبیل از مسائل پنداشت که در اسلام آباد با مقامات پاکستانی رویش مذاکره میکنند. یکی از موضوعاتی را که نام گرفت منافع مشترک امنیتی بود که شاید مسئله عمدتر امی باشه. واقعا مسائل امنیتی در منطقه و منافع مشترک کشورها در ارتباط طبعا حائز اهمیت است. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان از مذاکرات خود با تام ویست خبر داد. در جمله موضوعات مورد بحث و گمان غالب مسئله تحریک طالبان پاکستان که معمولاً به نام مخفف تی تی پی یاد میشه نقش برجسته داشته. پاکستان ادعا داره که حملاتی که تی تی پی در پاکستان به ضد حکومت نیروهای امنیتی برا می اندازه توسط رهبران تحریک که در داخل افغانستان هستن به گفتی اونا رهبری میشه و این موضوع باعث سردی روابط بین پاکستان و حکومت طالبان شده. البته موضوع باریکی های دیگه هم داره. ادامه بیامنیتی در پاکستان که عمدتاً عاملش تی تی پیس، پروژه دهلیز مجهز و وسیع ترانسپورتی و تکنولوژی را که چین به بندر گادر پاکستان وصل می سازه و در حدود 60 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت از نظر امنیتی زیر سوال میره. حکومت چین که روابطش با طالبان در اواخر نسبتاً گرم معلوم میشه و قراردادهای مهم اقتصادی را با طالبان امضا کردن، از رهگذر امنیت در پاکستان نگرانی های داره و شاید چین هم طالبان افغانستان زیر فشار گرفته باشه که با تحریک طالبان پاکستان روابط دوستانه نداشته باشن. این هم باریکی موضوع را زیادتر میسازه. به این ترتیب شاید مسائل بسیار منطقوی در مذاکرات نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان با مقامهای پاکستانی شامل بوده باشه. در مسافرت 10 روزه تام ویست همچنان سفر به امارات متحده عرب، قطر و عربستان هم شامل است و این هم وسعت موضوعات مورد بحث نشان میده. در ضمن این سفرها در حالی انجام میشه که شورای امنیت ملل متحد روی گزارش نسبتاً مفصلی که توسط گماشته سرمنشی ملل متحد فریدون سنانری اوغلو در مورد افغانستان تهیه شده بحث میکنند و احتمالاً تصمیم های مهمی در زمینه در صورتی که توافق عمومی اعضای شورای امنیت حاصل شود گرفته خواهد شد. این موضوعات شاید به نحوه یک با دیگر در ارتباط باشند و در ضمن در این میان نشست 3 روزه گروه های افغان مخالف طالبان در ویانا دایر شده بود. ای که نشست ویانا چقدر مرتبط است و یا اصلا ارتباط داره و یا نه ای هم قابل مکس و تأمل است. بله، این هفته نشست 3 روزه به اشتراک گروه ها و چهره های مخالف طالبان در شهر وین یا ویانا که هر دو یکیست، در کشور اتریش یا آستریا که هر دو یکیست برگزار شد. در تقریبا 3 هفته گذشته این سومین نشست است که یکی پیدگه دایر میشه. اما در این مورد با آسانی گفته نمیتانیم که هر سه یکیست، ولی برخی چهره ها در هر سه نشست تقریبا یکی بود. این نشست ها تصادفاً یا شاید هم قصدن یکی پشت دیگه در فاصله بسیار کم زمانی برگزار شد. نخست در شهر مسکو شماری از افغانها به دعوت حزب عدالت روسیه گرد آمده بودند. بعد در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان نشست تقریبا مشابه دایره شد که دو هم احمد مسعود رهبر گروهی که به نام جبهه مقاومت ملی یاد میشه، بعضی از کارمندان بلندپایه نظام قبلی به شمول تعدادی از وکیل‌های پارلمان سابق و نماینده برخی نهادها اشتراک داشتند. خب اگر چهره ها تقریبا تکرار دیده می شدن، اما روحیه بیاناتی که در نشست ایراد شد و روحیه اعلامی که در پایان نشست صادر شد و وسیع شدن و گسترش اشتراک کنندگان از اقشار و گروه های مختلف تاکید داشت و نام رسمی نشست بود کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار. اصلا نشست ویانا سلسله از نشست‌های مشابه بود که دو بار دیگه هم در ویانا دایر شده بود. در این طور کنفرانس ها معمولا تعیین هدف مشکل می باشد. اگر به مذاکرات پافشاری شود، چون طالبان حاضر به مذاکره نیستند و حتی در صورت حاضر شدن احتمال رسیدن به توافق به نهایت کم است، از او خاطر مشکل است که صرف روی مذاکره تاکید شود. در این حال تاکید بر راه حل نظامی هم یقینا با این انتقاد روبرو شده است که برآورده شدن ایتور هدف از طریق نظامی در شرایط فعلی تقریبا با عمو اندازه از احتمال دور معلوم میشه که مذاکره مسمر با طالبان. در اعلامیه نشست ویانا شاید با در نظر گرفتن همین موضوع در مورد توضیح هدف از این عبارت استفاده شده: حمایت از مقاومت مردم برای حق تعیین سرنوشت به اساس منشور سازمان ملل متحد و دفاع از خود. واقعا با توجه به شرایط بحرانی امروزی، ترسیم نقشه راه و تعیین هدف که در این حال عملی هم باشه کار آسان نیست. در یکی از رسانه‌های افغانی جمله دلچسبی بود: میدانیم که چه نمیخواهیم ولی نمیدانیم که چه میخواهیم. اما البته اعلامیه ویانا نکات دیگه هم داشت. در این اعلامیه از کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی خواسته شده که از مبارزات زنان در افغانستان پشتیبانی کنند و در مقابل قرائت نادرست از اسلام توسط طالبان موقف مشخص بگیرند. در اعلامیه همچنان گفته شده که اشتراک کنندگان نشست به خاطر برون رفت از بحران موجود و به منظور تغییر مثبت و سریع در افغانستان امروز یک نقشه راه را تهیه کردند و خواستار شدند که سازمان‌ها، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی افغانستان به او بپیوندند. در اعلامیه از ملل متحد تقاضا شده که در راه صلح، آزادی، ثبات، دموکراسی، تامین حقوق بشر و حکومت قانون در افغانستان کوشش کنند و تا وقت در این موارد پیشرفت رخ نداده با طالبان تعامل نکنه. اما موضوع دایی است که معمولا از تعامل با یک نظام وقتی صحبت میشه که نظام مطابق به خواسته ها عمل نکنه ولی طرف به خاطر اجرای کارهای عاجل و اضطراری ناگزیر به بعض معاملات با او باشه که امیر تعامل میگن. اما اگر یک نظام در آوردن ثبات و دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون کار کنه که احتمالش در افغانستان کم است، در اون صورت حرف از تعامل نمی باشم، حرف از برسمیت شناخته شدن می باشم. برحال حکومت طالبان شاید به خاطر برگزاری یکی پیدگی نشست ها که در این زمان بحثایی در شورای امنیت ملل متحد هم ادامه داره و از طرف دیگه سفرهای هم در جریان است، عکس العمل بیشتر ای بار در برابر نشست ویانا نشان دادن. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت کشورهایی که ایتور نشستها را در قلمرو خود اجازه میتن با افغانستان دشمنی میکنن. البته منظورشان از افغانستان در اینجا طالبان است. در بیانات طالبان به بی اهمیت بودن ایتور کنفرانس ها و نشست ها تأکید میشد. اما معمولا در برابر پدیده هایی که بی اهمیت تلقی شود نیازی به نشان دادن عکس العمل نمیباشد. جالب است که بیشترین عکس العمل در این مورد از طرف ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و عباس ستانکزی معین وزارت خارجه طالبان نشان داده شد. بعضی ها این دو عنصر طالبان از جمله عناصر به صورت نسبی معتدل می خوانند و وقتی در نشست‌ها از احتمال مذاکره یا نوع تعامل با طالبان غیر مستقیم هم حرف یاد شود، تصور این می باشد که شاید افراد نسبتاً معتدل طالبان در این موارد بتانند مد نظر باشند و ای که مخالفت صریح بیشتر توسط امی دو فرد تبارز داده شده، میتونه منظور طالبانی باشه که اما طور یک تصور از اساس رد شود و در ذهنیت ها را پیدا نکنند. در رابطه با حق تحصیل دختران و حقوق زن در مجموع و از او وسیع تر حقوق بشر در افغانستان، هر هفته گزارش های پخش میشه و مراجع مختلف اظهار نگرانی میکنن. تکرار ای گزارش ها و نگرانی ها بعضن سبب میشه که در موضوعات حاد و حیاتی کم کم جز خبرهای روزمره شوه و از اهمیتش در ظاهر کاسته شوه، اما نباید اینطور باشه. و سازمان عفو بین المللی هم یه هفته همین تقاضا را داشت که سیاست طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی تبدیل شود. این هفته در پایان امتحانات سالانه مناطق سردسیر، خداحافظی های گریه آلود و گریه آور شاگردان صنف های 6 مکتب های دختران یک بار دیگر نشان داد که منع تحصیل دختران از مسائلی است که گذشت زمان از اهمیت اصلیش کم نمی سازه و برعکس تأثیرات بسیار زیانبارش در جامعه محسوس شده میره و ضرر بزرگ ملیش جبران ناپذیر میشه. دختران فارغ صنف 6 به خاطر گریه میکردن که برای اونا آخرین روزی بود که طالبان به اونا اجازه مکتب رفتن داده بودن. برای بسیاری از اونا منع تحصیل معناهای دیگه هم داره. بیکاری در خانه در بسیار موارد منجر به ازدواج های اجباری و زود هنگام و در سن کودکی میشه. این هفته موضوع محروم بودن دختران افغانستان از حق تحصیل بار دیگر در سطح جهانی داده در رسانه ها مطرح شد. مراسم دهمین سالگرد وفات نلسن ماندلا رهبر سابق کشور آفریقای جنوبی که در عین حال مبارز معروف بر ضد اپارتاید یا تبعیض نژادی بود، یه هفته در آفریقای جنوبی برگزار شده بود. در این مراسم بیانیه اصلی و عمده توسط ملالا یوسفزای برنده قبلی جایزه صلح نوبل ایراد شد. ملالا یوسفزای در این بیانیه نکته های تأثیر داره بیان داشت. گفت که در افغانستان تحت اثر طالبان دختر بودن جرم است. ملالا یوسفزای، هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا و شماره از افراد شناخته شده سعی دارند که در مسوده سند یا لایحه‌ای که در رابطه با جنایات علیه بشریت تهیه میشه آپارتاید جنسیتی هم به جمله جنایت علیه بشریت حساب شود. کم کم این صدا از مدت است که از طرف زنان مبارز و معترض در افغانستان و دیگر مراجع بلند شده و مراسم این هفته هم در آفریقای جنوبی برای بلند شدن این صدا مناسبت خوبی داشت. از یک طرف نلسن ماندلا که مراسم به خاطر یاد بودش دایر شده بود مبارزه چندین ساله علیه اپارتاید رهبری کرده و به موفقیت رسانده و از طرف دیگه در همین محفل صدای اپارتاید جنسیتی از طرف کسی بلند شد که خودش به خاطر حق تحصیل دختران مبارزه میکرد و سالها پیش به خاطر امی مبارزه افراد تحریک طالبان پاکستان با فیل مرمی به سر و صورتش او را شدیداً زخمی ساختن، اما به طور باور نکردنی از مرگ نجات یافت. اپارتاید از نظر لغوی به معنای روش جداگانه یاد میشه، روشی که در برابر نژادهای مختلف برخوردهای مختلف توصیه میکرد و در آفریقای جنوبی به شکل قانون در آمده بود. در عمل اپارتاید آشکارا به معنای تبعیض نژادی بود و حالا چون آماتور یک روش در افغانستان در برابر زنان ادامه داره، بسیار امیر روش اپارتاید جنسیتی تعریف میکنن. این هفته ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در یک مصاحبه گفت که تبعیض جنسیتی در برابر زنان که از طرف طالبان صورت میگیره باید به محکمه جزایی بین المللی ارجاع شود. به میان هفته سازمان نظارت حقوق بشر در رابطه با وضع معارف در افغانستان یک نکته دیگر مورد اشاره قرار داد. سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر گفت که در حالی که دختران از حق تحصیل در افغانستان محروم هستند، موضوع تحصیل پسران هم باید کاملا از خاطر دور نباشد. و اساس گزارشی که این سازمان نشر کرد، حالت مکتب‌های پسران هم قابل نگرانی و در خور توجه است. این گزارش میگه که وقتی معلمان زن در مکتب‌های پسران همه برکنار شدند، به عوضشان کسانی به حیث معلم گماشته شدند که بسیارشان از کفایت دانش و تدریس برخوردار نبودند و از این امر بسیار فاصله داشتند. در گزارش گفته شده که تغییر نصاب، سختگیری ها و دخالت های بیش از حد و لطکوب شاگردان که بخشی از زندگی روزمره در مکاتب است، باعث دلسردی شاگردان شده و مطالب بسیار دیگر در امیر ردیف. تا جایی که به بسته بودن دروازه‌های مکتب روی دختران بالاتر از صنف 6 ارتباط میگیرد، نشانه های از تغییر در روش طالبان دیده نمیشه. از گفتار سخنگویان مختلف ادارات طالبان اینطور برداشت میشه که مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران مطرح نیست. سخنگوی وزارت معارف طالبان بار گفته بود که ما برای شروع دوباره مکتب های دختران آمادگی داریم، صرف منتظر امر هستیم. منظورم او امر ثانی است که میلیون ها دختر به قیمت از دست دادن جوانی و آرزوهای عمر خود و کشور به قیمت از دست دادن یک نسل تحصیل کرده منتظر امو امر هستند که باید از سوی رهبر طالبان ملا هیبت الله صادر شود. حرف علمای دینی داخل و خارج از افغانستان هم ظاهرا تأثیر وارد کرده نمیتونه. این هفته یک هیئت اتحادیه علمای مسلمین که وارد افغانستان شده با مقام های مختلف طالبان ملاقات های داشتن و از قبل گفته شده که یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران است و از اوضاعتون معلوم میشه که این عده از ملاها با شخصی که کلید مکتب های قفل شده در جیبش است ملاقات کرده نتانستن. در داخل حکومت طالبان هم بسیاری از مسئولین طرفداری خود از حق تحصیل دختران بیان میکنن، اگرچه او طرفداری با انواع شرایط و اگر و مگرهای زیاده همراه هست، اما باز هم با مفکوره منع تحصیل علم توسط دختران مخالف نیستن. در این میان عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان این هفته در یک محفل توزیع فراغتنامه ها با یک لحنی که فکر نمیشه در بین طالبان انتقاد کننده سابقه داشته باشه از بسته بودن مکتب های دختران انتقاد کرد. ستانکزی گفت که هیچ کسی حق نداره که حق تحصیل از مردان و زنان بگیره، اما یک گام دیگه هم پیش رفت و بسته کردن مکاتب تجاوز با حقوق و ظلم صریح خواند. و چون معلوم است که چه کسی حق تحصیل گرفته، پس معلوم است که چه کسی به گفته ستانکزی مرتکب ظلم و تجاوز شده. ای گفته میتونه به انتقاد واضح به رهبر طالبان تعبیر شود. ای که اطور یک انتقاد صورت میگیره و به پاسخ میمانه، شاید نکته هایی را در مورد درجه و سطح اختلافات داخلی طالبان بیان کنه و سوال هایی را در مورد درجه نفوذ واقعی رهبر طالبان در بین مقام های بلند پایه طالبان به میان بیاره. در پهلوی ادامه بسته بودن مکتبای دختران و ادامه محدودیت ها در برابر زنان که بسیاری از محدودیت ها از زمان آغاز تسلط دوباره طالبان به میان آمده، در هفته های اخیر از دستگیر شدن زنان معترض افغان یکی پیدگه گزارش داده شده. دریافت خبرها در اینطور موارد به خاطر دشوار است که طالبان معمولا درباره دستگیری ها خبری نشر نمی کنند و به سوالات هم پاسخ نمیدن. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان بار ادعا کرده که طالبان حتی یک بندی سیاسی هم ندارن. در اینطور حالت اطلاعات موثق در زمینه در دسترس نمی باشه. فعلا به اساس گزارش ها جولینا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پلیسا آزاده و شاید کسان دیگه که گزارش درباره ایشان داده نشده.